سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نگاه تربیتی قرآن در تفسیر سوره حجرات، جلسه 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شب قدر از جهات متعددی شبیه روز قیامت است. روز قیامت که همه مردم در صحرای محشر جمع میشن و گذشته اونها مورد محاسبه قرار میگیره، آیندهشون رو تعیین میکنن، گروهی در سطح عالی بهشت، گروهی در سطح پایین بهشت و رضوان الهی و گروهی به سوی عذاب میرن، گروهی هم بسیار معطل میشن در صحرای محشر برای محاسبه. روز قیامت روز بسیار با عظمتی است، چند برابر عمر تمام حیات بشر در روی کره زمینه. همون یک روز، روزی است که برای اولیاء خدا خیلی اهمیت داره. من که هر موقع مرور میکنم ادعیه رو میبینم، روز قیامت برای امام سجاد علیه السلام چقدر اهمیت داره و مستقل برای روز قیامت گریه میکنن، مناجات میکنن، جدای از بحث بهشت و دوزخ، جدای از بحث عالم برزخ و اون لحظه های دوران شب اول قبر و دورانی که انسان در قبر میگذرونه. اصلا خود روز قیامت یک فصل مستقلی داره. تعجب میکنم که ما چرا باید اینقدر از روز قیامت دور باشه دلمون، نه از اون حساب ببریم، نه براش فکر کنیم، نه براش قصه بخوریم، نه حتی بهش شوق داشته باشیم، چون بهترین و قشنگترین اتفاقها هم روز قیامت میفته. شب قدر از جهتی یا از جهات متعددی شبیه روز قیامته. در شب قدر گذشته شما رو در طی یک سال گذشته لابد یه نگاهی میکنند و بعد آینده رو مقدر میکنند، آینده رو تنظیم میکنند، سقف پروازی رو در سال آینده مشخص میکنند، کف پرواز رو مشخص میکنند. اگر برای یک کسی مشخص کردن که سال بعد میانگین نمره او از 10 پایین تر نیاد، او دیگه بعیده به این سادگی ها بتونه گناهی انجام بده که نمره خودش رو از 10 پایین بیاره، محافظت میکنن ازش. اگر برای یک کسی سقف پروازیش رو مشخص کردن، سال بعد او از این سقف پروازی از نمره 15 مثلا بالاتر نمیتونه بره، دیگه بعید کسی سال بعد موفق به عبادت و طاعتی بشه که بتونه از اون سقف پروازی بالاتر بزنه. یه حدی هم این وسط محل اختیار انسان هست. شما دوستان من همه میدونید ما سال بعد هر کاری نمیتونیم بکنیم. آزادی داریم اما آزاد نخواهیم بود. در محدوده انتخاب خدا حق انتخاب داریم. مثل چهار گزینه‌ای که جلوی دانشجو میگذارن، میگن یکی از این چهارتا رو مثال علامت بزن. شما در این امتحان نمیتونید دیگه بگید نه یه 7-8-10 تا گزینه دیگه هم بیارید بگذارید من دائره اختیاراتم افزایش پیدا کنه. شب قبل اگر یکی از ما رو بپسندن به بهشت حمایت و هدایت خاص خدا وارد بشیم، دیگه هر کسی نمیتونه ما رو وادار به هر گناهی بکنه. دیگه ما توفیق عبادتمون رو به این سادگی از دست نخواهیم داد. و اگر کسی رو در شب قدر از بهشت حمایت خاص خدا خارج بکنن، در طول سال دیگه به این سادگی نمیتونه با کار خوب تحت حمایت خاص خدا قرار بگیره. وقت بهش میگن آقا بیا بریم جلسه دعا، میگه وقت ندارم. غافل از این که کی اینقدر تو رو مشغول کرده که فرصت دعا پیدا نمی کنی؟ در روایت هست خدا بندگان خودش رو که نمیخواد بیان در خونش اینقدر گرفتار میکنه فرصت عبادت پیدا نکنن. و یا این که بهش میگه آقا بریم مجلس دعا، میگه حالشو ندارم. باز در روایات میفرماید من وقتی نخوام صدای بنده خودم رو بشنوم حال دعا بهش نمیدم. اینها همه اموری هستن که کاملا به دست ما نیستن. در یک خواستگاری ساده، در یک انتخاب همسر، هیچ وقت ماها برای جوانهامون، جوانها برای خودشون آزاد نیستن. از بین چند تا گزینه‌ای که خدا سر راهشون قرار میده مجبورن یکی رو انتخاب کنن. هر کدوم از این گزینه‌ها هم کلی محاسبه پشتش هست. با هر کدوم از این افراد خدا کلی آزمایش میخواد از بندگان خودش بگیره و ما آزاد نیستیم. نمیتونیم در امر انتخاب همسر برای جوان خودمون بگیم که ما آزادیم، میریم بهترین انتخاب رو انجام میدیم. بله ما آزاد هستیم، اما آزاد نیستیم. خیلی از امور در زندگی ما تعیین شده است و ما میتونیم اون عوامل تعیین کننده رو در شب قدر تغییر بدیم. با دعای خودمون، با استغفار، با تمنا، با توسل به اهل بیت، با بیدار بودن تا صبح میتونیم یه تأثیراتی بر مقدرات خودمون بگذاریم. وقتی تونستیم یه تأثیر مثبت بر مقدرات خودمون بگذاریم، هر اتفاق بدی دیگه برامون نخواهد افتاد. اتفاقهای خوب یکی پس از دیگری بدون اختیار ما سر راه ما قرار میگیرن، وقت ماییم که باید ازش استفاده کنیم. خب این یک شباهت شب قدر با روز قیامت. روز قیامت هم همینطوره. گذشته رو محاسبه میکنن، آینده رو معین میکنن، میگن از این به بعد الالعبد تو در این مرتبه از بهشت یا نعوذ بالله در این مرتبه از دوزخ خواهی بود. منتها یک تفاوتی رو هم بین شب قدر و روز قیامت بگم. شب قدر فرصت بسیار عالی هست برای تغییر اوضاع، اما روز قیامت دیگه هیچ فرصتی برای تغییر وجود نداره. این اون مهربانی خاص خداست که همه شما رو تا صبح بیدار نگه می‌داره. شب قدر ما فرصت داریم الهی العفو بگیم، میایم در جمع مؤمنین قرار می‌گیریم، میایم در مصلای تهران. مصلای تهران یکی از وجوه قداستش، جدای از حضور شما مؤمنان که یک مکان رو مقدس میکنه، جدای از این جلسات شبهای قدر و برخی از مجالس معنوی که خود حضور مؤمنین یک مکانی رو کافی است که به قداست برسونه، جدای از این محل وداع مردم ما با امامزاده عظیم الشأنی مثل حضرت امام بوده. حضرت امام رو انشاءالله ما بعد از ظهور میفهمیم چه عظمتی داشتن. 3 روز بدن مطهرشون اینجا قرار داشت و مردم باهاش خداحافظی کردن. اینجا قدمگاه پیکر مطهر حضرت امام هست. کم نباید گرفت اون لحظه های نورانی که مردم ما نشون دادن از خودشون در طول تاریخ اسلام این لحظه وجود نداشته. مردمی که بعد از رفتن امامشون راه امامشون رو ادامه دادن، در حالی که در تاریخ اسلام میبینید امیرالمومنین علی علیه السلام رفت، به امام حسن مجتبی علیه السلام مردم خیانت کردند. امام حسین رفت، به امام حسن مجتبی علیه السلام رفتن از این دنیا، مردم به امام حسین علیه السلام خیانت کردند، مردم کوفه. حالا در این مکان مقدس اگر ما دور هم جمع شدیم، فرصت داریم آینده خودمون رو تغییر بدیم. من میخوام بگم که برای تغییر آینده، دوستان من، بیایید امشب رو مثل روز قیامت جدی بگیریم، ببینیم با چه عاملی میتونیم آینده خودمون رو امشب تغییر بدیم. چی کار بکنیم آینده ما تحت تأثیر وجوه منفی گذشته نخواهد بود. یقینا ما به این دلیل داریم به عبادت میپردازیم. یکی از نامه‌های روز قیامت که اتفاقاً این هم یکی از مشترکات بین شب قدر و روز قیامت هست، این هست. روز قیامت اسمش یوم الحسره هست، روز حسرت. همه حسرت می‌خورند. بنده به شما سروران خودم عرض کنم، شما از همه‌تون از من بهترید، ولی من با تمام تواضع و خاکساری خدمت سروران خودم عرض می کنم، تک تک شماها روز قیامت حسرت خواهید خورد، چون تمام اولیاء خدا حسرت می خورن. هر چقدر خوب باشی روز قیامت میگی چرا من بیشتر نتونستم خوب بشم، یعنی نخواستم خوب بشم در حالی که میتونستم. اینجا از من و شما بپرسن چرا مثل حضرت امام نشدی، میگیم بابا ما کجا، امام کجا، اصلا ما به این حرفا نیومده وضعیتمون، امام خیلی مقامش عالی بود، ما که نمیتونیم. روز قیامت انشالله میبینم روز قیامت برای همین حرف حسرت خواهی خورد. خدا بهت نشون میده تو هم میتونستی، تو هم میتونستی این راه رو بری، فرصتهای از دست رفته تو رو به تو نشون خواهد داد. وقت اونجا که ببینی میگی وای بر من. اینجا ابلیس رجیم که الان دستاش بسته است بیرون ماه رمضان اسیر مونده، اینجا ابلیس یکی از ظلمهایی که به ما میکنه اینه، به ما میگه تو نمیتونی. قبل از اینکه عبادت کنی میگه ببین تو علی حرفا نیستی، تو نمیتونی، تو حالا میخوای با یه دونه عبادت به کجا برسی، حتما میخوای با یه دونه نماز شب بشی آقای بهجت مثلا رضوان الله تعالی علیه. هی آیه یأس میخونه در گوش آدم، همچی که عبادت انجام میدی ابلیس رنگ عوض میکنه، میگه بابا تو خیلی دیگه کار کردی، یا میاد آدم رو مغرور میکنه. الان دعای جوشن کبیر خوندید، هزار تا اسم خدا رو صدا زدید، جوشن کبیر شیطان دو تا کلمه است، یا مغرور یا مأیوس، یا آدم رو مأیوس میکنه یا آدم رو مغرور میکنه. رفتی تا صبح بیدار موندی مغرورت میکنه، میخوای بری مأیوست میکنه، میگه حالا تو با این یه دونه شب میخوای چیکار کنی. ولی روز قیامت روز حسرت، ما میفهمیم که شیطان دروغ میگفت به ما، شیطان دشمن ما، خیلی نامرده، خیلی پلیده، خیلی وسوسه میکنه. اولین بلای شیطان که هیچ کسی درک نمیکنه اصلا این بلا رو، اینه که میاد در گوش آدم میگه تو نمیتونی، اصلا تو از خودت زیاد انتظار نداشته باش، کار زیادی نمیشه کرد، حالا فکر میکنی تو با چهار تا نماز چیکار خواهی کرد. و روز قیامت خواهیم دید تمام این زمزمه های مأیوس کننده ابلیس پلید دروغ بوده، و اون وقت حسرت میخوریم. یکی از نامه های روز قیامت حسرته. از کنار چند تا خانه نیمه خراب عبور کردی که نداشته صاحبش درست کنه این خونه رو در یه محله محرومی، مثلا از کنار چند تا مستأجر عبور کردی، خب نداشته خونه بخره، مستأجر بوده، بعد آرزو کرده باشی خدایا من کاش داشتم این چند نفر رو صابخونه می کردم، خدایا کاش من داشتم همه این مردم رو شب شهادت امیر المؤمنین علی علیه السلام تو مصلا سحری می دادم. این آرزوهای بسیار ارزان قیمت. وقت شما فکر میکنید یه پولداری پیدا بشه همه این مردم رو سحری بده، اون بیشتر اجر میبره روز قیامت، یا شمایی که نداشتی ولی صادقانه تو دلت گفتی کاش من میداشتم. در روایات میفرمان شما اجرت محکمتره، چون ممکنه اون ریا کنه، یه نفر بیاد ازش تشکر بکنه بگه خیلی آقای خوشش بیاد، اثر عملش از بین میره. اما تو که خرج نکردی، فقط تو دلت بوده. انما الاعمال بالنیات. رفقا بذارید خودمونی حرف بزنم، روز قیامت خاک به سر خودمون خواهیم ریخت، چه فرصتهایی رو از دست دادیم. خیلی ارزون نیت کار خوبم نمیتونستی بکنی، والله میتونستی نیت کار خوب بکنی. نیت کار خوب که خرج نداره. ببینید ابلیس با آدم چی کار میکنه. حالا آقا ما هی نیت کار خوب بکنیم، چی میشه تو دنیا و آخرت؟ آخرت رو که بهت گفتم همش رو اجرش رو میبری، تو دنیا هم اوضاع تغییر خواهد کرد. بسیاری از این نیتهای خوب به منصه ظهور خواهد رسید و محقق خواهد شد. خدا دنبال دل پاک میگرده، خدا بخیل نیست، نعوذ بالله که بخل رو به خدا نسبت بدیم. خدا به دل بنده خودش نگاه میکنه. دل شما مکان خداست. فرمود موسی لا یسعنی ارضی و سمائی، موسی من زمین و آسمان جای من نیست، اما قلب بنده من جای من هست، گنجایش منو داره. دل ما خیلی ارزش داره. از بس تو دنیا کسی دل ما رو آدم حساب نکرده، ما هم دل خودمونو با اجازه شما آدم حساب نمی کنیم. وقتی دلمونو آدم حساب نکردیم با دلمون خرید نمی کنیم. الان کدومی که از شما نیت کردید خدا کاش امسال بعد از ماه رمضان زیارت بیت الله الحرام نصیبمون بشه؟ به پول جیب خودت نگاه کردی؟ به ثبت نامی که شده یا نشده نگاه کردی؟ به خدا نگاه نکردی؟ کدومی که از ماها گفتش که خدا یا آثار ماه رمضان از بین نرفته، یه زیارت حرم ابا عبدالله الحسین، زیارت مشهد مقدس نصیب ما کن. بعد ظاهرم نگاه نکن، بگو خدایا من نمیدونم چجوری میخوای این کار رو بکنی. این یه نمونه است از سبک زندگی معنوی که معمولا ماها ازش محرومیم. با دل کمتر خرید میکنیم، نیت خودمونو کمتر براش ارزش قائلیم، روز قیامت به خاطرش حسرت خواهیم خورد. جدا از این که توفیق عمل، شما فکر میکنید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این توفیق با عظمت رو پیدا کرد که ورق بزنه تاریخ رو، مسیر تاریخ رو به سوی ظهور حضرت کج بکنه و از اون مسیر کج به راه مستقیم بیاد؟ در واقع حضرت امام از کجا به اینجا رسید؟ آغازش خدا شاهد چیزی نبوده جز اینکه خواسته، جز اینکه سوخته، جز اینکه عاشقانه از خدا تمنا کرده. چی بوده مگه آغازش؟ مگه ما همه وقتی به دنیا میایم دستمون پره؟ حالا مقدرات پنهان الهی رو من نمیخوام بهش بپردازم. ما روز قیامت حسرت خواهیم خورد از اینکه چرا پرسود زندگی نکردیم. دوستان من، امشب بنده پیشنهاد میکنم در این شب قدر تا فردا غروب هم البته وقت داریم برای عبادت قدر، چون روز قدر هم ملحق میشه به شب قدر. بیاید این شب رو با حسرت پشت سر بگذاریم. حسرت در این دنیا اثر داره، حسرت در روز قیامت اثر نداره. همین الان ما میتونیم حسرت بخوریم، نگیم نمیتونستیم خدای من، نگیم خدایا ما بیشتر از این نمیتونستیم، خدا بدش میاد از این مناجات. بگو خدایا من میتونستم، نکردم، منو ببخش، من عذرخواهی میکنم، من ناراحتم، من دارم تو خودم میسوزم، من میخوام یه جایی سر به دیوار بگذارم اشک بریزم، میتونستم خیلی بیشتر از این به تو نزدیک بشم. امشب رو شب حسرت بیاد قرار بدیم، غم دلمون رو بگیره، نذارید این وضعیت روز قیامت پیش بیاد. دوستان من، پسران جوان، دختران جوان، پدرها، مادرها، پدر بزرگها، مادر بزرگها، ما همه میتونستیم بهتر باشیم، ما همه میتونستیم خیلی به خدا نزدیکتر باشیم، ما میتونستیم نمازهامون رو خیلی قشنگتر بخونیم، ما میتونستیم با خدا خیلی بیشتر صمیمی بشیم. همه آدمهایی که تو دنیا گناه میکنن، من جمله من بیچاره، به خاطر اینکه بهشون خوش بگذره، ما میتونستیم یه جوری کنیم که فقط با خدا بهمون خوش بگذره. میتونستیم این کار رو بکنیم، اصلا سخت نبود. همه کسانی که بی اعتنا هستن به عبادت، برای چی بی اعتنا هستن به عبادت؟ برای چی؟ چون تو عبادت بهشون خوش نمیگذره. چرا جاهای دیگه خدا اونا رو میبینه، تو پارتی ها اونا رو میبینه، به سمت مجالس لهو و لعب عجله دارن و اشتیاق دارن، ولی با مسجد دمخور نیستن؟ برای اینکه اونجا بهشون بهتر خوش میگذره. جوابش زیاد پیچیده نیست. ما میتونستیم کاری بکنیم که تو مسجد بیشتر بهمون خوش بگذره. اونایی که میرن مسجد زورکی نمیرن، هر کی بره مسجد بهش بیشتر خوش نگذره اون آدم بیمزهیه. اگر دیدید یه مسجدی مغرور بود، متکبر بود نسبت به این که رفته مسجد قیافه میگیره برای بقیه، یقین بدونید از مسجد رفتنش لذت نبرده. اگر لذت برده بود، شرمنده خدا بود، افتاده حال بود. به جای این که به من بی نماز قیافه بگیره، دلش برای من میسوخت. اگر دیدید یه نماز خون به من بی نماز داره بی احترامی میکنه، قیافه میگیره، بدونید این از نماز لذت نمیبره. چون اگر از نماز لذت میبرد، به جای قیافه گرفتن دلش برای من میسوخت، میگفت نگاه کنید بنده خدا تا حالا مزه مسجد رو نچشیده. دوستان من، ما اینجا چرا جمع شدیم؟ فرض کنید سخنرانی نیست، موضوع جدیتر از این حرفاست. شما مگه برای مراسم اومدید؟ شما که اهل مراسم نیستید، آدم های باهوشی هستید. دهه معظم یه خبرنگاری از ایتالیا اومده بود دانشگاه هنر، یه هیئت مفصلی دارن جوونا، اونجا صحبت میکردم، بعد اومده بود برای اینکه مستندش رو تکمیل بکنه با ما صحبت بکنه، یه مصاحبه هم با من بکنه. اولین سوالی که اون خانوم، حالا مستندساز بود یا مصاحبه‌گر مستندساز بود نمیدونم، اولین سوالی که از من پرسید این بود، برگشت گفتش که شما چرا تلاش میکنید جوانها رو به امام حسین جذب کنید؟ من چی جواب این خبرنگار رو بدم؟ بی احترامی نمیکرد، با احترامم سوال میکرد، میگفت شما شغلتون اینه صحبت کنید، مردم رو جذب کنید، جوانها رو جذب کنید. من دیدم توی این جلسه جوانها هستن، میخواست بعدش هم سوال بکنه که از چه راهی جوانها رو به امام حسین جذب میکنید. بهشون عرض کردم که شما در مورد ما اشتباه میکنید، ما سعی نمیکنیم جوانها رو به امام حسین جذب کنیم، این جوانها به امام حسین جذب شدن، میگن یکی بیاد از امام حسین برای ما بخونه. تعجب کرد، دست و پای خودش رو گم کرده بود وقتی مفصل براش توضیح دادم. میگفت ببخشید من ذهنیتام به هم ریخته، نمیدونم الان از شما چه سوالی بکنم. الان کسی شما رو جذب نکرده، چه تبلیغاتی کردن؟ شما چرا اینجا اومدید دوستان من؟ چرا دور هم جمع شدید به هم دیگه کمک کنید در ناله زدن؟ شنیدید اگر با هم دعا کنید خدا میفرماید من خجالت میکشم جمعی از مؤمنین یه جا جمع بشن صداشون رو جواب ندن. من و شما مشکل داریم اومدیم اینجا، مسئله داریم، آینده ما میبینیم که دست خداست، آینده بچه هامون میبینیم که دست خداست، یک سال آینده ما ممکنه تعیین کننده تمام عمر ما باشه. جوانهایی که سال بعد میخوان ازدواج بکنن، با اون ازدواج کل زندگیشون رقم میخوره. بچه های شما که سال بعد ازدواج میکنن، دیگه نوهاتون معلوم میشه که از چه نسلی خواهند بود. فقط یک سال آینده نیست. من چیکار کنم سال آینده و بلکه همه عمر آینده خودم رو تغییر بدم؟ چیکار کنم؟ یکی از راه‌های بسیار کلیدینه، از گذشته خودت حسرت بخور. به شما قول شرف میدم این حسرت رو روز قیامت خواهی خورد. طبق روایات بهترین ها روز قیامت حسرت میخورن. بنده که ول معطلم، شما هم به جزء بهترین ها هستید، حسرت خواهید خورد. چون هر چی بری خدا میفرماید که من بازم برات یه جاهایی گذاشته بودم، دیدی اینا رو بر نداشتی؟ آدم حسرت میخوره روز قیامت. اونجا ما مهربانی خدا رو درک خواهیم کرد. خب برای اینکه اوضاع آینده خودمون رو تغییر بدیم، مثل قیامت، مثل روز قیامت، در این شب قدر هم از گذشته خودمون حسرت بخوریم. هر کسی در خونه خدا بیاد اعتراف کنه، بگه خدایا من میتونستم نیومدم، ببخش، من عذرخواهی میکنم، ناراحتم که چرا نیومدم، دوست داشتم بیام. خدایا چرا صدای دلنشین قرآن تو، سرگرم شدن با قرآن تو، سرگرم شدن با دعا اینقدر برای من لذت بخش نیست که ترانه های اهل دنیا برای اهل دنیا لذت بخشه. من میتونستم بیشتر از اینها لذت ببرم، از ذکر تو نبردم، من مقصرم، من اشتباه کردم، من الان هیچ حرفی ندارم برای گفتن. خدایا من متاسفم. شنیدم پروردگار من اگر بنده تو متاسف باشه، یک کمی متاثر بشه، تو بنده خودت رو در آغوش میگیری، نوازش میکنی، مهربانتر از یه مادری که میبینه بچهش داره گریه میکنه و بعد بر میگردی و گذشته اون رو جبران میکنی. خدایا من ناراحتم. پیامبر گرامی اسلام مادری رو دیدن توی شلوغی دنبال بچهش میگرده، بچهش رو پیدا کرد، زود نشست، بچهش رو شیر دادن، بلافاصله دوستانش رو رسول خدا جمع کرد، فرمود بیاید این مادر رو نگاه کنید، آیا این مادری که اینقدر مشتاق بچه خودشه که تا سودی به بچه خودش برسونه، نه اینکه از بچه سودی ببره، آیا این مادر حاضر بچه خودش رو در آتیش بندازه؟ همه گفتن نه یا رسول الله، معلومه که این کار رو نخواهد کرد. بعد رسول خدا فرمودن خدا به شما مهربانتر از این مادر به فرزندشه، خدا هم حاضر نیست. بعضی ها واقعا جهنمی میشن، خودشونو میکشن که برن جهنم. بارها و بارها خداوند متعال به انواع شیوه ها و روش ها میخواد اونا رو بکشونه، برگردونه، حاضر نمیشن، خیلی عناد دارن، خیلی بدی میکنن. اما بنده ای که بیاد در خونه خدا بگه خدایا ببخشید منو، من معذرت میخوام، یه لحظه تو اون لحظه ای که قرآن به سر میگیره رفی دلش بشکنه، چه بسا خداوند متعال با همون یه لحظه همه عمر و مقدرات آینده او رو تغییر بده. دوستان من خیلی صریح و بی‌پرده به شما عرض بکنم، بعضی ها هستن آدم‌های کج سلیقه و نادانی‌اند. میگن یعنی چی؟ ما بریم تو جلسه دعا، بریم توی هیئت، بریم توی محفل معنوی، یه لحظه داغ میشیم، گریه‌مون میگیره، بعد میایم همونجوری زندگی میکنیم. چه فایده‌ای داره؟ اون داغ شدن فایده نداره. اینا خیلی اشتباه میکنن. برای اینکه خداوند متعال هزاران لحظه گناه ما رو حاضر در نظر نگیره، ولی خدا اون لحظه های خوب و ناب ما رو به این سادگی نمیگذاره کنار. بعضیا هر چی سرمایه دارن مال همون لحظه هاییست که یه لحظه تو جلسه دعا دلشون به جوش آمده، به خروش آمده، گفتن خدا غلط کردم، منو ببخش، دوست داشتم بیام، نتونستم، نخواستم، عذرخواهی میکنم. همون یه لحظه ها، اون یه لحظه ها نابند، نگو من اونجا برم بعد برگردم دوباره زندگی خودم رو ادامه بدم. خیلی ها دیدی خانواده های معمولی هن، فرزندانی تربیت میکنن، میگه آقا ما خودمون حجاب و دین و به اصطلاح نماز درست حسابی نداریم، این بچه ما نگاه کن حافظ قرآن شده، میخواد بره اصلا طلبه بشه، نگاش کن چیکارش کنیم اینو جمعش بکنیم. یه لحظه خوب اون پدر مادر داشتن، یه فرزند خوب خدا بهشون میده. همونطوری که خداوند متعال، نمیخوام از غضب خدا صحبت کنم، یه وقتی غضب میکنه و به خاطرش یک اتفاقهای بدی در آینده زندگی انسان میفته، ما امشب دنبال یه لحظه خوب میگردیم که در اون لحظه خوب در اوج تأثر و حسرت قرار بگیریم. خدای من چرا اینجام؟ چرا اینجوریم؟ چرا عاشق تو نیستم؟ میشد من عاشق تو بشم. خدایا من از هر گناهی، از هر سرگرمی، از هر دنیایی لذت بردم، تو شیرین تر بودی، تو شیرین تر هستی، من میشد این لذت رو از تو ببرم و به چیز دیگری نگاه نکنم، میشد اینجوری زندگی کنم، سرگرمیام برقرار بود، خوشیهام برقرار بود، تو رو هم داشتم، بیشتر لذت میبردم. خدا چرا اینجوری شد زندگی من؟ چرا از تو خیلی لذت نمیبرم؟ این رو برید مؤمنین در خانه خدا بگید. اونایی که اهل معنویت و عبادت هستن، اونا بیشتر از من خراب در خونه خدا برن زجه بزنن، من یاد بگیرم، بگم بابا للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک وللذی اساء واجترى عليك ولم يرزقك خرج عن قدرتك. خوبا به تو محتاجن. بگذارید یک آیه قرآن بخونم. این آیه قرآن رو با من بخونید. همین الان خدا ثواب یک ختم قرآن رو به شما خواهد داد. نه اشتباه کردم، ثواب یک ختم قرآن نه، ثواب 30,000 ختم قرآن به شما خواهد داد. چون امشب شب قدر، شب قدر بالاتر از 1,000 ماهه. 1,000 ماه رو شما تصور بکن، 30,000 شب میشه. چجوری خدا محاسبه میکنه؟ انشالله میریم اون دنیا، عقلمون به این حرفا خواهد رسید، آدم با دلش چیکار میتونه بکنه. این آیه قرآن رو ببینید، روش توبه رو بیان می‌فرماید خداوند متعال در سوره توبه آیه 118 می‌فرماید: و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی ضاقت علیهم الارض بما رحبت. اون سه نفری که از جنگ تبوک جا مونده بودند و نرفتند، پیامبر فرمود بیاید بریم جهاد فی سبیل الله، گفتن ولمون که آقا ما می‌خوایم بمونیم پیش خانواده. رسول خدا برگشتن، اینا اومدن به استقبال رسول خدا، رسول خدا رو برگردوندن، یا صاحب از زمان امشب از ما رو بر نگردون. اینا دلشون گرفت، مردم تا دیدن رسول خدا رو برگردوندن، مردم هم باهاشون سلام و علیک نکردن، اینا رفتن خونه. کم کم زن و بچه هاشون هم دیدن باهاشون سلام و علیک نمی کنن. ستایی اومدن رفتن تو بیابون، سر به کوه گذاشتن، گفتن حالا وقتی پیغمبر ما رو تحویل نمیگیره، مردم ما رو تحویل نمیگیرن، ما بریم سر به بیابون بگذاریم تا خدا ما رو ببخشه. دقت کنید: و علی الثلاثه الذین خلفوا، اون سه نفری که نرفتن جنگ، تمرد کردن، حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت، زمین عرصه برشون تنگ شد، با همه گستردگی زمین به اونها فشار آورد، جامعه به اونا فشار آورد، اینا دلشون گرفت. و ضاقت علیهم انفسهم، وقتی سه نفری رفتن دلشون گرفته بود، ضاقت علیهم انفسهم، یه بار دیگه دوباره اینها دلشون بیشتر گرفت. چرا؟ سه نفری تو کوه گریه میکردن، به همدیگه گفتن که ببینید ما داریم خودمون همدیگه رو دلداری میدیم، بیاید هر کدوممون تنهایی بریم یه گوشه ایزار بزنیم، گریه کنیم، دلمون بیشتر بگیره، خدا بهمون نگاه میکنه. بعد تو این آیه قرآن میفرماد وظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه، یه دفعه احساس کردن خدا فقط تو به داد ما میتونی برسی، تو این لحظه ای که من تنها هستم. این روششه، دل ما باید بگیره. دوستان من، با عقل و درایت خودتون این دلگرفتگی رو برای خودتون ایجاد کنید. ثم تاب علیهم لیتوبوا، سپس خدا به سوی آنها توبه کرد، برگشت تا اینها بتوانند به سوی خدا توبه کنند و برگردند. ان الله هو التواب الرحیم، خداوند متعال تواب و رحیمه. گناهکار رو خدا دوست نداره، اما تا شروع میکنه میگه الهی العفو، خدا میگه الان من دوستش دارم. ان الله یحب التوابین، این داره توبه میکنه. خدا چجوری یه لحظه ای تو دوستش داری اینو؟ آخه محبت که یه لحظه ای تغییر نمیکنه. میفرماد نگاه کن توبه کرده، نگاه کن داره پشیمان میشه. شب باید یه سر مسجد کوفه هم بریم، آخرین مناجات امیر المؤمنین رو هم بشنویم. نمیدونم گناهکار آلودهی مثل من بیچاره تو مجلس هست یا نه، میخوام بهش مژده بدم. امیر المؤمنین امشب ابن ملجم رو از خواب بیدار کرد، از کنار ما بی تفاوت عبور نخواهد کرد. ابن ملجم رو بیدار کرد، با مهربانی هم بیدار کرد ابن ملجم رو، گفت بلند شو، اذان شده. امیر المؤمنین از کنار ما بی تفاوت عبور نخواهد کرد، ما رو هم بیدار خواهد کرد. وقتی ببینه شما از سر شب جمع شدید، دیر یا زود، یکمی برای امیر المؤمنین سینه زدید، کربلا رفتید، حسین حسین گفتید، حتما به شما عنایت خاصی خواهد داشت. امشب رو شب حسرت قرار بدیم، بگیم خدایا ما ناراحتیم، وضعمون اینجوریه، ما ناراحتیم، سر نماز نیستیم، میگیم الله اکبر، لذت نمیبریم از این که با تو سخن میگیم، در حالی که تو شیرین تری در عالم، در حالی که تو لذت بخش تری، تو خالق لذائذ عالمی، من چرا نباید از گفتگوی با تو لذت ببرم؟ چرا وضع من اینقدر خراب شده؟ ناراحتی خودمون رو ابراز کنیم. خدایا چرا وقتی سر به سجده میگذارم احساس نمی کنم در آغوش مهربان تو هم؟ چرا سجده بهترین لحظه زندگی من نیست؟ خدای من کی عاشق گفتگوی با تو خواهم شد؟ در کدام شب قدر قدر من رو تعیین خواهی کرد که اینقدر بی مقدار نباشم؟ من ناراحتم، من میخوام اوضاعم درست بشه. بچه های کوچولو از رابطه با نمیدونم همسری، مسئله همسری تعبیر سبک به کار نبرم، هیچی نمیفهمن، از درس میکنن. 3 سالشه میگی میخوام برم برات خواستگاری، انشالله یه همسر خوب برات بگیرم، همجور نگات میکنه، هیچ لذتی از روابط عاطفی بین آدم های بزرگتر درک نمیکنه. بچه است دیگه، الان تو عالم کوچیکی به سر میبره. خدایا من کی بزرگ میشم که رابطه عاشقانه با تو داشتن رو بفهمم، رابطه عاشقانه با تو داشتن رو تجربه کنم؟ خدایا اگر زندگی من سخت میشد وقتی به سوی تو می آمدم، حق داشتم به سوی تو نیام، اما اگر به سوی تو می آمدم، تو عهد کرده بودی که زندگی من هم بهتر بشه، من چرا به سوی تو نیامدم؟ من میخوام الان با یه حسرت، با یه ناراحتی همه گذشته خودم رو جبران کنم، چون تو قادر متعالی، تو میتونی. خدای من، یه خاطره بهتون بگم امید دلهاتون زیادتر بشه. عمر گفت یا امیر المؤمنین باید منو حدم بزنی، باید منو مجازات کنی، من خیلی آدم بدی شدم. آقا که خب حاضر نمی شدن به این سادگی کسی رو حد بزنن، قبول نمی فرمودن، هی تفره می رفتن، نمی خواستن حرفشو بشنون، اینقدر اصرار کرد، جنایت خودشو ثابت کرد، گفت آقا باید منو اعدامم بکنی. آقا دیگه راهی نداشتن، فرمودن باشه، بساط اعدام اون انسان گناهکار رو آماده کردن، چه گناهکار با صفایی بوده که میگفته میخوام من پاک وارد صحرای محشر بشم، ابی نداره، جان منو میگیری عوضش پاک میشم. گفت آقا اجازه بده دو رکعت نماز بخونم آخرین نماز عمرم باشه. نمازشو خوند، نمازشو که خوند سر به سجده گذاشت، حالا امیرالمؤمنین ایستاده داره نگاه میکنه، شروع کرد گریه کردن. خدایا من بنده گناهکار تو هم، بناست به دست علی ابن ابی طالب به مجازات برسم، ازت خواهش میکنم بعد از این دیگه منو عذابم نکن، تو قبر دیگه منو مجازات نکن. آقا این گریه میکرد، امیرالمؤمنین عشق میریز. وقتی بلند شد امیرالمؤمنین در آغوشش گرفت، فرمود برو خدا تو رو بخشید. گفت نه آقا حدم بزن. فرمود تو گناهی الان نداری که من حدت بزنم. خدایا من میخوام امشب مقابل مهدی فاطمه صورت به سجده بگذارم، بگم خدایا من پشیمانم از این زندگی که داشتم، خیلی بهتر میتونستم با خدا زندگی کنم، نکردم، اشتباه کردم، گذشته من رو تو برگرد جبران کن. آقای من امشب کجاست که پرونده اعمال من رو بهش میرسانم؟ خدایا پرونده اعمال من رو میخوای برسونی به مهدی فاطمه، قبلش خدای من گناهان من رو پاک کن. من خجالت میکشم از آقایی که این همه منتظر ما بوده که بیاین او رو نصرت کنیم، مقدمات ظهورش رو فراهم کنیم، پرونده ما رو اینقدر آلوده ببینه، پاک بشه پروندمون به دست حضرت برسه. لا اله الا الله. اجازه میدید برای این که هم نورانی تر بشیم، هم شرط شب قبر رو فراهم کنیم، من یه جای دیگه شما رو ببرم. این عشق بر ابا عبدالله حسین که بر چهره شما باشه، مورد ترحم ویژه پروردگار عالم خواهید بود. فرمود یک قطره عشق برای حسین ما کسی بریزد یا اظهار گریه کند، چون عشق نمیاد گاهی از اوقات، هم حال خوبی داره، دوست داره، ناله میزنه ولی گریهش نمیاد. خب باشه، آه میکشه، فریاد میکشه، فقط بنا نیست کسی گریه کنه. یک شب آدم گریهش میاد، یک شب گریهش نمیاد، اما دردش که میاد. یه سر بریم کربلا، نمیدونم چرا فرمودن شب قدر اگر میتونید کنار حرم ابا عبدالله الحسین باشید. یا ابا عبدالله، امشب وقتی بابات امیرالمؤمنین میخواست بره مسجد، مرغا اومدن جلو پاش، هی نمیذاشتن آقا از خانه مسجد بره، مرغها رو کنار میذار. همه عالم فهمیده بودن دارن توفیق حضور علی ابن ابی طالب رو از دست بدن، اونها رو آرام میکرد، بهانه آورد، صدا زد دخترم این مرغا رو مگه قضا نمیدی اینقدر بیتاب شدن سهرگاه؟ نمیخواست برای دخترش روشن کنه اینا برای چی اومدن دارن بیتابی میکنن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، وقتی تو داشتی میدان میرفتی، بچه های تو بودن که دور تو رو گرفته بودن، بچه هایی که دیده بودن هر کی به میدان رفت قطع قطع برگشت، و زینبی که شاهد ماجرا بود. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
بیان معنوی نقطه آی آی.